صفحه 253. اگر شما برای مدت کوتاهی از نفس کشیدن محروم شوید، این نیاز آنچنان در شما شدت خواهد گرفت که به چیزی غیر از رفع محرومیت از تنفس اهمیت نخواهید داد و علاوه بر آن تمام تصاویر ذهنی شما در ارتباط با رفع فوری نیاز به نفس کشیدن شکل گرفته و تا زمان تحقق آن همچنان در همان حالت باقی خواهند ماند. در فصل قبل درباره چگونگی تقویت انگیزه و اشتیاق برای انجام کارها و عدم تعویق آنها بحث کردیم. مطالب آن فصل برای افزایش انگیزه در مورد تمام جنبه‌های زندگی کاربرد دارد. در این فصل قصد داریم در مورد نیازهای حسی و نحوه تقویت آنها مطالبی بیان کنیم. نیازهای حسی انسان بسیار گسترده هستند. نیازهای جنسی، نیاز به غذاهای گوناگون، نیاز به درک زیبایی طبیعت و سایر نیازهای مربوط به زیبایی شناسی از عمده‌ترین این نیازها هستند. با استفاده از تکنیک تصاویر ذهنی طلایی شما می توانید هر کدام از این نیازها را در خودتان پرورش دهید. برای این کار لازم است که نخست تصاویر ذهنی از تجارب موفقیت آمیزی که اخیراً در مورد این نیازها داشته اید ایجاد کنید و سپس با در نظر گرفتن تمام جنبه‌های مثبت آن این تصاویر را گسترش دهید. یعنی یک چارچوب سفید در اطراف این تصاویر قرار دهید. آنها را بزرگتر، رنگی و سه‌بعدی بسازید و حالت زنده و پویایی به آنها ببخشید. به عنوان مثال اگر شما قصد داشته باشید اشتهایتان را نسبت به یک نوع غذا تحریک کنید، با استفاده از تکنیک تصاویر ذهنی طلایی می توانید درباره لذت مخصوصی که آخرین بار از خوردن آن غذا به شما دست داده است به تفکر بپردازید و در تصاویر ذهنی خودتان را در حال خوردن آن غذا با ولع و اشتهایی وافر ببینید. سپس می توانید این تصاویر ذهنی را گسترش دهید تا تمام احساسات مربوط به این تصاویر را به صورت واقعی در خودتان ایجاد کنید. خواهید دید که اشتهایتان برای خوردن آن غذا به مقدار بسیار زیادی افزایش خواهد یافت. گاهی مواقع احتیاج به این است که امیال و نیازهایمان را کاهش دهیم نه افزایش. در چنین وضعیتی بر اساس اصل تضاد، از آنجا که ما از چگونگی افزایش امیالمان آگاه شده ایم، بنابراین می توانیم به کاهش آنها نیز اقدام کنیم. به این منظور کافی است که تکنیک مورد نظر را برعکس گردانیم. به عبارت دیگر برای کاهش دادن یا زدودن هر گونه میل و نیازی، پس از ایجاد تصویر ذهنی مربوط به آن میل، می توانیم با قرار دادن چارچوب آبی رنگ پیرامون آن تصویر، آن را سیاه و سفید، تیره و یک بعدی سازیم و آن را آنقدر کوچک کنیم تا از ذهنمان ناپدید شود. سپس می توانیم تصاویر ذهنی مربوط به قطب متضاد آن میل و نیاز را گسترش دهیم. به عنوان مثال اگر شما قصد دارید میزان عشق و علاقه خودتان را نسبت به فردی که امکان ازدواج با او وجود ندارد کاهش دهید، می توانید از این تکنیک استفاده کنید. اما اگر این تکنیک در کاهش میل و علاقه شما نسبت به آن فرد مؤثر واقع نشود، می توانید به ترتیب زیر عمل کنید. نخست به سطح آلفا بروید و تصویر فرد مورد علاقه تان را که امکان ازدواج با او را ندارید در ذهنتان ایجاد کنید. سپس تصور کنید که گروهی از سیرک بازان وارد صحنه می شوند و به لودگی می پردازند. ببینید که یکی از دلقه ها که دماغش را رنگ کرده و کلاه مسخره‌ای بر روی سرش گذاشته است، با تفنگ آبپاش مشغول شلیک کردن به فرد مورد علاقه شماست و در همان حالت ارکستر مخصوص سیرک به اجرای آهنگ های مسخره‌ای می پردازد. سعی کنید به این آهنگ ها به دقت گوش فرا دهید. اکنون علاقه و عشق شما نسبت به آن فرد چه حالتی دارد؟ در مرحله بعدی سعی کنید تصویر واضح‌تری از فرد مورد علاقه تان ایجاد کنید. به این منظور تصور کنید که او در حال لبخند زدن به شماست. شما همه که از آن کلاه‌های مسخره مخصوص سیرک را بر سر او قرار دهید، یک دماغ قرمز گرد مصنوعی بر روی نوک بینی او بگذارید و دو تا از دندان‌های پیشین او را به رنگ سیاه درآورید. در همان حال ارکستر سیرک را دوباره وارد صحنه کنید و به آهنگ‌های مسخره آن گوش کنید. با اجرای این تکنیک نوع احساسات شما نسبت به آن فرد دستخوش تغییرات عمده‌ای خواهد شد و به این ترتیب موفق خواهید شد خودتان را از دام عشق او رها سازید. از نعمت‌های بسیار مفیدی که خداوند به انسان ارزانی داشته است، حواس پنجگانه است. اما متاسفانه اغلب مردم راه درست استفاده از حواس پنجگانه خود را نمی دانند و غالبا آنها را به صورت ناخودآگاهانه مورد استفاده قرار می دهند. هنگامی که ما درباره نوابقی همچون ونسان ونگوگ نقاش یا بتهوون موسیقیدان چیزهایی میشنویم، عموماً آنها را به عنوان افرادی که نیروی یکی از حواس پنجگانهشان کامل و خارق‌العاده بوده است در نظر می‌آوریم. ولی آیا واقعاً حواس آنها چیز متفاوتی از حواس ما بوده است؟ و یا آنها دارای مغز بزرگتری از ما بودند؟ در جواب باید گفت که هرگز چنین نبوده است، بلکه تنها امتیاز آنها بر ما این بوده است که آنها از حواس خودشان استفاده بهتری به عمل می آوردند. شما هم می توانید با انجام برخی تمرینات حواس خودتان را تقویت کنید. برای تقویت قوه بینایی می توانید تکنیک تصاویر ذهنی طلایی را مورد استفاده قرار دهید. برای این کار نخست کاغذ سفید بدون خط انتخاب کنید و با مداد یا خودکار دایره‌ای به اندازه ته یک فنجان چای بروی آن رسم کنید. سپس پس از لحظاتی خیره شدن به آن دایره چشمانتان را ببندید و به صورت ذهنی دایره را از سطح کاغذ جدا کرده و آن را در هوا معلق سازید تا بتوانید از پایین به بررسی آن بپردازید. اکنون این دایره را سه‌بعدی سازید. با این کار ممکن است که آن دایره به یک چتر، یک تایر ماشین یا هر چیز متبر دیگری تبدیل گردد. بعد از آن چشمانتان را باز کنید و به اطرافتان بنگرید. سعی کنید یک تابلوی نقاشی یا یک عکس در اتاقتان بیابید. اگر در آنجا چنین چیزی وجود نداشته باشد، در اتاقهای دیگر آن را جستجو کنید. پس از یافتن تابلوی مورد نظر به دقت به آن نگاه کنید. سپس چشمانتان را ببندید و تصویر آن تابلو را در ذهنتان مجسم سازید. اگر لازم باشد که یک بار دیگر به تابلو نگاه کنید، با باز کردن مجدد چشمانتان این کار را به انجام رسانید. با بستن مجدد چشمانتان و با شمارش معکوس وارد سطح آلفا شوید و در این سطح تصور کنید که وارد صحنه آن تابلوی نقاشی شده اید. پس از ورود به داخل تابلو، به اطرافتان نگاهی بیندازید. چه می‌بینید؟ چه احساسی دارید؟ اکنون قوه تصورتان را کمی گسترش دهید و هرچی را که دوست دارید وارد صحنه آن تابلو کنید. سعی کنید رنگ، منظره، صدا و آب و هوای جدید به آن اضافه نمایید تا شکل تابلو کاملا متحول شود. بعد از دقایقی از سطح آلفا خارج شوید و دوباره به آن تابلو بنگرید. مسلماً این بار نوع و طرز نگاه کردن شما به آن تابلو متفاوت از گذشته خواهد بود. به این ترتیب شما قادر خواهید شد قوه بینایی‌تان را بهتر از قبل مورد استفاده قرار دهید. برای تقویت قوه شنوایی، نوار کاستی از سمفونی‌های یکی از موسیقیدانان معروف تهیه کنید و حتی اگر به موسیقی کلاسیک علاقه نداشته باشید، سعی کنید کمی با آن گوش دهید. هدف ما این است که با گوش کردن به چیزهایی که قبلاً با آنها گوش نمی‌کردیم، حس شنوایی من را تقویت کنیم. نوار را در داخل ضبط صوت قرار دهیم و با آغاز پخش موسیقی چشمانتان را ببندید و وارد سطح آلفا شوید. در سطح آلفا تمام حواستان را به صداهایی که از نوار پخش می شود متمرکز کنید. کوشش کنید تک تک صداهای گوناگونی را که از نوار پخش می شود بشنوید. به صدای ویولون، ترامپت، پیانو، گیتار، تبل و هر ساز دیگری که از نوار پخش می شود، گوش فرا دهید و سعی کنید آن صداها را به صداهای زبر، صداهای متوسط و صداهای زیر تقسیم بندی کنید. در مرحله بعدی سعی کنید که خودتان را با موزیکی که پخش می شود ممزوج کنید. تصور کنید که شما خود موسیقی هستید و با بالا و پایین رفتن صدای آن شما هم بالا و پایین می شوید. به یکایک سلول‌های بدنتان اجازه دهید که ارتعاشات موسیقی را در وجود خودشان حس کنند. این موسیقی به شما چه می‌گوید؟ بگذارید که موسیقی شما را به زمان و مکان دیگری رهسپار گرداند. تصور کنید که امواج صدای موسیقی شما را به جای دیگری بردند، جایی که رنگ، باد، دریا و کوه‌های متفاوتی دارد. در این مورد از قوه تصورتان بیشترین استفاده را به عمل آورید. با به پایان رسیدن این تمرین پس از اینکه از سطح آلفا خارج شدید متوجه خواهید شد که در حال گوش کردن فرادادن به چیزی غیر از یک موسیقی معمولی بوده اید. به این ترتیب روش استفاده شما از قوه شنوایی تان دچار تغییراتی عمده خواهد شد. و اما برای تقویت حس لامسه به درختی که در حیات خانه، خیابان، پارک یا جای دیگری قرار دارد به دقت نگاه کنید. سپس نوک سنگشت اول هر دو دستتان را بر روی هم جمع کنید، نفس عمیقی بکشید و زمانی که قصد دارید به آرامی نفستان را خارج کنید، در ذهنتان بگویید آرامش. اکنون دوباره به درخت نگاه کنید و سپس با بستن چشمانتان وارد سطح آلفا شوید و تصور کنید که در کنار درخت هستید و دستانتان را بر روی تنه درخت می کشید. در تصورتان به بالای درخت بروید و کاملا مهربانانه بر روی شاخه ها و برگ های آن دست بکشید. سپس پایین بروید و ریشه های درخت را لمس کنید. این کار را کاملا با عشق و محبت انجام دهید. حال در تصورتان وارد سطوح داخلی درخت شوید و سعی کنید حیات و شیری جان درخت را احساس کنید. ببینید که صدای درخت چگونه است و به هنگام نوازش آن توسط نسیم چه آوایی سر می دهد. با انجام این تمرین آن درخت دیگر همان درختی نخواهد بود که قبلا در نظر شما بود. اکنون جهت تقویت بیشتر حس لامسه در همان سطح آلفا به اطرافتان نگاه کنید و تلاش کنید چیزهایی را که در اطرافتان وجود دارد در تصورتان با دست لمس کنید. به این منظور دستتان را بر روی سقف اتاق، دیوارها، فرش، کتاب و هر چیز دیگری که در اطرافتان وجود دارد بکشید. با این کار متوجه خواهید شد که احساسات متفاوتی از آنچه قبلا داشتید به شما دست خواهد داد. با انجام چنین تمریناتی کنترل شما بر نیازهای حسیتان افزایش یافته و با تمرین بیشتر شما قادر خواهید شد هر گونه نیازهای حسی را در خودتان تقویت کنید یا اینکه در صورت لزوم آنها را از بین ببرید. بخش پنجم، توسعه روابط انسانی. فصل بیستم، آگاهی ارتباطی. صفحه 265. به منظور درک این مسئله که یک ارتباط انسانی چیست، چگونه ایجاد می شود، چگونه توسعه می یابد و چرا تضعیف شده و از بین می رود، لازم است که از نیروی نیازها آگاه باشیم. یکی از مهمترین مسائل بشر نیازهای اوست. نیازها شدیداً بر عقاید، نگرش‌ها و رفتارهای ما تأثیر می گذارند و ما معمولاً از نیازهایی که ارضا نمی شوند نسبت به نیازهایی که دائماً ارضا می شوند آگاهی بیشتری داریم. اصولا نیازهای اساسی زندگی به اندازه مورد پذیرش همگانی قرار گرفتند که غالبا مورد چشم‌پوشی واقع می شوند. ما از هوایی که تنفس می کنیم، زمینی که بر روی آن راه می رویم و آبی که می نوشیم غافلیم. ولی وقتی که از یکی از این نیازهای اساسی زندگی محروم می شویم، هر کدام از آنها اهمیت فوق‌العاده‌ای در زندگی محروم می شویم، هر کدام از آنها اهمیت فوق‌العاده‌ای در زندگی ما پیدا می کنند. و تمام وجود ما را تحت تسلط خود در می آورند. علاوه بر نیازهای اساسی زندگی، نیازهای فرعی تری نیز وجود دارند که تعداد آنها با بالا رفتن سن ما افزایش پیدا می کنند. یک کودک دارای برخی نیازهای اساسی است که در بزرگسالان نیز وجود دارد. نیاز به غذا، آب، گرما، امنیت و محبت از این قبیل هستند. اما زمانی که کودک بزرگتر می شود در نتیجه ایجاد نیازهای جدیدی همچون نیاز به برقراری روابط عاشقانه، نیازهای جنسی، نیاز به تولید مثل و مهمتر از همه نیاز به داشتن اعتماد به نفس، نیازهای اساسی دیگر او کم رنگ تر می کردند. نیازهای انسان طیف گسترده‌ای را شامل می شوند. نیاز به خودشناسی، نیاز به فعالیت، نیاز به کسب درآمد، نیاز به داشتن شغل، نیاز به سرگرمی و تفریح، نیاز به داشتن تعطیلات تنها نمونه‌های کوچکی از نیازهای انسان هستند. چیزی که در مورد نیازهای انسان قابل توجه است این است که کلید برقراری یک ارتباط انسانی مناسب با آگاهی یافتن ما از نقشی که نیازها در تقویت یا تضعیف این ارتباطات دارد به سادگی در اختیار ما قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم تعریفی از یک ارتباط انسانی مناسب به عمل آوریم باید بگوییم که یک ارتباط انسانی مناسب ارتباطی است که در آن نیازهای هر یک از طرفین مرتبط ارضا می‌گردد. اگر در یک ارتباط انسانی هر دو طرف دارای نیازهای شدیدی باشند که توسط فرد مقابل ارضا شود، در این صورت بین این دو نفر ارتباط نیرومندی وجود خواهد داشت. اما اگر این دو نفر فقط بتوانند نیازهای ضعیف همدیگر را برطرف سازند، ارتباط بین آن دو ارتباطی متوسط خواهد بود. از طرف دیگر اگر یکی از طرفین دارای نیازهای شدیدی باشد که توسط طرف مقابل قابل ارضا نباشد، ارتباط ضعیفی بین آن دو برقرار خواهد شد. اگر به هر دلیل به هنگام برقراری ارتباط میان دو یا چند نفر نیازهای یکی از طرفین ارضا نشود، در این صورت این ارتباط قطع خواهد شد. در چنین حالتی نفعی قطع این ارتباط و استرس، خشم، آزردگی و رنجش حاصل از آن به شدت آن نیاز ارضا نشده بستگی خواهد داشت. یعنی یک نیاز ارضا نشده نیرومند، خشم و آزردگی شدید و یک نیاز ارضا نشده ضعیف، خشم و آزردگی خفیفی به دنبال خود خواهند داشت. زیرا نیازها کاملا در ارتباط با احساسات، هیجانات و عواطف قرار دارند. بنابر آنچه گفته شد، به منظور تقویت یک ارتباط انسانی فقط کافی است که نیازهای طرف مقابل را بشناسیم و سپس آن نیازها را برطرف نماییم. عکس این قضیه نیز در مورد قطع یک ارتباط صادق است. یعنی ما می توانیم پس از شناسایی نیازهای طرف مقابل با عدم ارضای آن نیازها به آن ارتباط پایان دهیم. این امر در مطابقت کامل با اصل تطابق قرار دارد. هر چه که در بالاست پس در پایین هم هست و هر چه که در پایین است پس در بالا هم هست. بر اساس این اصل اگر ما بدانیم که چگونه شکست بخوریم، پس از نحوه موفق شدن ما نیز آگاه خواهیم بود. بنابراین بر اساس اصل تطابق اگر ما در قطع ارتباطات خود با دیگران موفق عمل کنیم، پس در نتیجه خواهیم توانست در توسعه این ارتباطات نیز موفق عمل کنیم. مطمئنن کسی که در تداوم یک ارتباط موفق عمل نمی کند، فردی است که نیازهای طرف مقابل را در نظر نمی گیرد. لذا می توان گفت که اولین گام ایجاد یک ارتباط انسانی موفقیت آمیز، شناختن و مشخص ساختن نیازهای طرف مقابل است. همچنین شناخت نیازهای خودمان نیز بسیار مهم است. زیرا اگر ما از نیازهای خودمان آگاه باشیم، بهتر می توانیم طرف مقابلمان را در ارضای نیازهایش یاری برسانیم. اما متاسفانه اغلب ما نه تنها از نیازهای طرف مقابل بلکه از نیازهای خودمان نیز آگاهی چندانی نداریم. کودکان تا زمان رفع نیازهای اساسیشان توسط والدین روابط خوبی با آنها برقرار می کنند. اما هنگامی که نیازها ارضا نمی گردند این روابط دچار تغییر شده و باعث بروز مشکلاتی می گردند. همراه با رشد کودک نیازهای او نیز تغییر پیدا می کند. بنابراین برای والدین بسیار ضروری است که به این تغییرات توجه لازمه را مبذول دارند. در برقراری یک ارتباط موفقیت آمیز با شخص یا اشخاص دیگر، این سوال که چگونه می توانم این ارتباط را توسعه دهم، اصولا سوال غلطی است. ما برای اینکه به جواب درستی دست یابیم لازم است که سوال درستی مطرح کنیم و در این مورد بهترین سوال این است که چگونه می توانم نیازهای طرف مقابل را به نحو احسن ارضا کنم. برای یافتن جواب درست این سوال شما مجبور هستید که نقش یک کارآگاه را بازی کنید تا قبل از هر چیز نیازهای طرف مقابل را با دقت شناسایی کنید. در کشف نیازهای طرف مقابل شما باید به این مسئله توجه داشته باشید که غالباً نیازهای طرف مقابل نیازهای عاطفی هستند. پس لازم است که شما به دنبال نیازهای عاطفی او بگردید. زوج جوانی که اخیراً در یکی از کلاس‌های متد سیلوا شرکت کرده بودند، هر چند زمان زیادی از ازدواجشان نمی‌گذشت، در روابطشان با هم دچار مشکلاتی شده بودند. ولی پس از طرح چند سوال دقیق و هدفمند توسط آموزشگر مربوطه، واقعی ظاهراً کم اهمیتی که باعث تیرگی روابط بین آن دو شده بود، مشخص کردید. قضیه از این قرار بود که زن جوان قبل از ازدواج به مدت 2 سال در کلاس‌های آموزشی تیراندازی با کمان شرکت کرده و مهارت‌هایی را در این زمینه کسب کرده بود. اما شوهر او که تقریباً یک ورزشکار بود، تخصصی در زمینه تیراندازی با کمان نداشت. به همین دلیل زن تصمیم گرفته بود که این مهارت را به شوهرش بیاموزد تا نیازهای ذیل خود را برطرف کند. نشان دادن عشق و علاقه به شوهر، نشان دادن این موضوع که استعدادهای او بیشتر از توانایی‌های شوهرش است، نشان دادن این که او بیش از آنچه شوهرش فکر می‌کند با ارزش است، ایجاد یک نیاز جدید در شوهر و ایجاد یک حس مشترک در مورد ورزش بین او و شوهرش. در آن زمان اعتماد به نفس زن در سطح بالایی قرار داشت و او کاملاً از خودش راضی بود. این بود که می‌خواست آن را به مردی که دوستش می‌داشت نشان بدهد. بنابراین یک روز آن دو به محلی که یک هدف تیراندازی در آن وجود داشت رفتند. زن برای اینکه نحوه کار را به شوهرش توضیح دهد، 2 تیر از شله درآورد و آنها را به سمت هدف شلیک کرد. هر 2 تیر او در نزدیکی‌های خاله مرکزی نشستند. شوهر که نظارگر کار همسرش بود تیر و کمان را از او گرفت و شروع به تیراندازی کرد. در کمال ناباوری هر سه تیری که او انداخت درست به وسط خال مرکزی اصابت کرد. پس از این ماجرا زن که کاملا بهت‌زده شده بود در توانایی‌های خودش دچار شک و تردید شد. این ماجرا واقعی مهمی در زندگی آنها بود، ولی در آن زمان هیچ کدام از آنها از آن آگاه نبودند. شوهر آن زن نمی دانست که همسرش چقدر به تیرانداز بودن خودش اهمیت قائل است. پس از اینکه هر سه تیرش به هدف خورد، با حالت تمسخرآمیزی به زنش گفت: تیراندازی با کمان که کاری ندارد. گفته ای که برای زن بسیار شکننده بود. از آن روز به بعد زن نه تنها دیگر تیری پرتاب نکرد، بلکه از هر فعالیتی که در آن امکان نوعی رقابت بین او و شوهرش وجود داشت، خودش را کنار می‌کشید. به این ترتیب او هم خود و هم شوهرش را از بسیاری از موقعیت‌های لذت آفرینی که می‌توانستند به طور مشترک با هم داشته باشند محروم کرد. و اینها همه ناشی از عدم درک صحیح نیازهای زن توسط مرد در لحظه خاصی از زندگی مشترکشان بود. اکنون دوباره برمیگردیم به این سوال اساسی که چگونه میتوان نیازهای اساسی خود و طرف مقابل را کشف کرد. باید گفت که برخی مواقع شناخت نیازهای دیگران از شناخت نیازهای خود ما راحت تر است. زیرا نیازهای ما غالبا در زیر احساساتی نظیر ترس و گناه مدفون هستند. برای شناخت نیازهای دیگران لازم است که به نوع واکنش‌هایی که آنها نسبت به ما ابراز می‌دارند توجه داشته باشیم. اگر ما در ارتباط با دیگران سخنی بگوییم یا کاری انجام دهیم که واکنش‌های مثبتی از جانب آنها به همراه داشته باشد، در این صورت می‌توان گفت که ما در مسیر صحیح درک و شناخت نیازهای آنها قرار داریم. هر چه که در ارتباط با دیگران است، پس در ارتباط با خود شما نیز هست. اصل تطابق. خود شما در برابر چه چیزی واکنش مثبتی از خودتان نشان می‌دهید؟ در مورد انجام چه کارهایی احساس خوبی دارید؟ در مورد چه چیزی دچار احساس گناه می‌شوید؟ چه کارهایی را می‌توانید بدون احساس ترس به انجام برسانید؟ کدام واکنش‌های عاطفی بدون داشتن احساس گناه و ترس در شما بروز پیدا می‌کند؟ با جستجو و تفحص پیرامون چنین سوالاتی سعی کنید نیازهای خودتان را شناسایی کنید. به احتمال بسیار زیاد موفق خواهید شد که جواب این سوالات را دریابید. با وجود این، اگر شما در سطح مراقبه ای آلفا به شناخت نیازهایتان اقدام کنید، مطمئناً به نتایج بهتری دست خواهید یافت. بنابراین برای کشف نیازها و تقویت روابطتان با دیگران به سطح آلفا بروید و در حالتی ریلکس و رها از استرس در ذهنتان به جستجوی پاسخ سوالات فوق بپردازید. رفتارهای شما با افزایش آگاهی شما در زمینه نیازهای خودتان و دیگران به تدریج حالت ملایم و مدارای جویانه‌ای به خود خواهد گرفت و به این ترتیب شما قادر خواهید شد که روابطتان را با اعضای خانواده، دوستان، همکاران و آشنایان خود غنی‌تر سازید و یا اگر به دلیل عدم ارضای نیازهای یکی از طرفین امکان تداوم ارتباط وجود نداشته باشد، خواهید توانست آن ارتباط را قطع کنید. یکی دیگر از نیازهای اساسی انسان نیاز به تقویت من است. شما می توانید با اجازه دادن به دیگران برای اینکه احساس خوبی در مورد خودشان داشته باشند، من آنها را تقویت کنید و حتی در صورت لزوم بهتر است که چنین موقعیت‌هایی را برای آنان فراهم سازید. به منظور شناخت بیشتر نیازهای دیگران، لازم است از این امر آگاه باشید که نیازهای دیگران غالبا شکل گول‌زننده‌ای به خود می‌گیرند. به عنوان مثال نیاز مادری را در نظر بگیرید که فکر می‌کند بهترین راه برای بهره‌مند شدن از عشق و محبت فرزندانش ابراز همدردی آنان با اوست. اما این مادر برای جلب محبت و همدردی فرزندانش خودش را به بیماری می‌زند و به این ترتیب به طور ناگهانی نیاز به بیمار بودن در او ایجاد می‌شود. در این گونه موارد بهتر است که فرزندان این مادر با در نظر گرفتن اینکه بیمار بودن برای مادرشان یک نیاز است، به ابراز محبت و همدردی با او بپردازند و به تدریج او را از این مسئله آگاه سازند که اصولاً خود را به بیماری زدن روش درستی برای جلب محبت دیگران نیست. مواد مخدر که باعث تغییر خلق و خوی مصرف کنندگان آنها می شود، تغییراتی نیز در شکل نیازهای آنان ایجاد می کند. به عبارت دیگر با مصرف این مواد نیازهای پیشین فرد مصرف کننده فراموش شده و نیازهای جدیدی جایگزین آنها می‌گردند. اما پس از اینکه فرد معتاد از اوج نشگی به فرود هوشیاری میرسد، این تغییر و تحول در نیازها باعث بروز مشکلاتی در زندگی او میشود که غالبا از ریشه آنها گاهی چندانی ندارد. تا زمانی که طرف مقابل فرد معتاد آن نیازهایی را که تحت تأثیر مواد ایجاد شده اند برطرف می نماید، روابط بین آنها پایدار خواهد ماند. بنابراین برای نجات معتادین از دام اعتیاد لازم است نیازهای سالم و جدید در آنها ایجاد کرد و سپس به ازای این نیازها اقدام نمود. مثلا می توان در معتادین نیاز همیشه هوشیار و آگاه بودن را ایجاد نمود تا آنان بتوانند زندگی را به همراه افرادی که با آنان در ارتباط هستند، مادر، همسر و غیره، در حالت هوشیار تجربه کنند. درد دل کردن با طرف مقابل کلید کشف نیازهای اوست و از این طریق می توان او را از گرفتاری‌هایش نجات داد. پس با فرد معتاد درد دل کنید و از او بپرسید که اگر او اعتیادش را ترک کند، زندگی او یا زندگی مشترک شما با او چه شکلی خواهد بود؟ در ارضای متقابل نیازها این نیز مهم است که هم برای خودتان و هم برای فردی که با او در ارتباط هستید هدفهایی در زندگی تعیین کنید. هدفهای فردی و هدفهای مشترک. این هدف ها می توانند کوتاه مدت یا دراز مدت باشند. تعیین هدف به زندگی شما جهت داده و تفکرات نوینی در شما ایجاد خواهد کرد. به منظور بررسی این که تعیین هدف در زندگی چگونه به برنامه‌ریزی نیازهای افراد می پردازد، قصد داریم مثالی مطرح کنیم. فرض کنید مادری که خود نوازنده پیانوست دوست دارد که فرزندش نیز این مهارت را بیاموزد و به همین دلیل شروع به درس دادن او می کند. اما فرزند او که علاقه به آموختن پیانو ندارد، آن را باعث رنج و زحمت خود می‌پندارد و با مادرش به جر و بحث می‌پردازد. در این مورد که مادر نیاز دارد فرزندش بتواند پیانو بنوازد، ولی فرزند او چنین نیازی ندارد، چگونه می‌توان بین کودک و پیانو ارتباطی برقرار کرد؟ برای پاسخگویی به این سوال قبل از هر چیز لازم است ببینیم که مادر چگونه میتواند در فرزندش نیاز نواختن پیانو را ایجاد کند و چه تمهیداتی را میتواند برای ایجاد این نیاز به کار گیرد. در اینجا به نظر میرسد که برنامه‌ریزی چند هدف گام به گام بلند مدت از طرف مادر ضروری است. به عنوان اولین گام او میتواند فرزندش را به یک کنسرت پیانو ببرد تا به این ترتیب او را برای آموختن پیانو تحریک کند. سپس او میتواند قطعات ساده از موسیقی تهیه کند و با نواختن آنها طرز خواندن نوت‌های نوشته شده را به فرزندش آموزش دهد تا از این طریق به او بفهماند که موسیقی یک زبان بین‌المللی است. در گام‌های بعدی مادر میتواند به فرزندش کمک کند که خود او قطعه ساده از موسیقی را بر روی کاغذ بنویسد و آن قطعه را بر روی پیانو اجرا کند. به این ترتیب کودک متوجه خواهد شد چیزی نوشته است که توسط دیگران قابل فهم است. در کلیه یا مراحل فوق لازم است که مادر با هر گونه پیشرفتی که در فرزندش به وجود می آید او را مورد تشویق قرار دهد و جایزه‌ای برای او تدارک ببیند. بدین گونه فرزند او به زودی اشتیاق شدیدی برای آموختن پیانو از خود نشان خواهد داد و جایزه‌های مادر نیز او را دلگرم خواهد ساخت. تا اینکه سرانجام ارتباط خوبی بین او و موسیقی برقرار خواهد شد. شما هم می توانید هر گونه نیازی را به ترتیبی که در مثال فوق گفته شد در افراد دیگر ایجاد کنید. از طرف دیگر اگر شما از فرایند ایجاد نیاز در افراد دیگر آگاه باشید، در صورتی که نتوانید نیازهای آنها را ارضا کنید، می توانید به کاهش و از بین بردن این نیازها اقدام کنید. مسئله مهم این است که شما از مفاهیم مربوط به نیازهای خود و دیگران آگاه باشید. اما شما باید بدانید که علم و آگاهی بدون عمل فایده‌ای برای شما نخواهد داشت. آگاهی صرف از این که نیازها پایه ایجاد ارتباطات هستند خوب است، ولی اگر از این دانش و آگاهی بهره‌ای برده نشود، فرقی به حال موضوع نخواهد کرد. بنابراین برای اینکه از آگاهی‌های خودتان بهره مناسبی ببرید، با فردی که با او در ارتباط هستید، جهت کشف نیازهای متقابلتان به گفتگو و درد دل بپردازید و ببینید که کدام یک از نیازهای همدیگر را می‌توانید ارضا کنید و کدام یک را نمی‌توانید. در جریان یکی از کلاس‌های آموزشی متد سیلوا، یکی از شرکت کنندگان در کلاس از جای خود برخاست و با اشاره به خانم که کنارش نشسته بود گفت: من به هنگام تماشای تلویزیون نیاز دارم که سیگاری روشن کنم، ولی همسرم مانع این کار می شود. آموزشگر مربوطه پس از آرام کردن او پرسید: آیا شما نیازهای دیگری نیز دارید که همسر شما از عهده ارضای آنها برنمی آید؟ آن مرد به سؤال آموزشگر پاسخ مثبت داد و گفت که همسرش بسیاری از نیازهای او را برطرف نمی کند. مثلا اون نیاز داشت هر چند گاهی با دوستان قدیمیش دور هم جمع شوند، ولی در این گونه مواقع همسرش آنقدر غر می‌زد که او از این کار منصرف می‌شد. یا اینکه او به ورزش بولینگ علاقه زیادی داشت، اما هر زمان که می‌خواست برای رفتن به باشگاه بولینگ به تنهایی از منزل خارج شود، همسرش به قدر ابراز دلتنگی و ناراحتی می‌کرد که او دیگر قادر نمی‌شد او را در منزل تنها بگذارد. به نظر می رسید که دوست ما از این وضعیت بسیار خسته شده بود و روابط بین او و همسرش در حال از هم گسیختگی بود. به همین خاطر آموزشگر در ادامه از پرسید که آیا او و همسرش درباره نیازهای یکدیگر به بحث و گفتگو پرداختند یا نه. مرد در جواب گفت که بارها این کار را انجام دادند، اما ظاهر امر نشان می داد که مرد و زن بیشتر به مشاجره پرداخته بودند. به همین دلیل آموزشگر از همسر او پرسید در بین سه چیزی که شوهرت به آنها اشاره کرد، یعنی کشیدن سیگار، دور هم جمع شدن با دوستان و ورزش بولینگ، بیشتر از همه از کدام یک بدت می‌آید؟ آن خانم در جواب گفت دلیل مخالفت من با سیگار کشیدن همسرم این است که دود سیگار بسیار مرا ناراحت می‌کند، اما در مورد مخالفتم با دور هم جمع شدن همسرم با دوستانش باید بگویم که هر موقع آنها دور هم جمع می شوند تا پاسی از شب بیدار می مانند و به همین دلیل همسرم نمی تواند صبح روز بعد به موقع در محل کارش حاضر شود. و سرانجام دلیل مخالفت من با ورزش بولینگ این است که هر زمان همسرم به این ورزش می پردازد به قدر هیجان زده می شود که شب وقتی به منزل باز می گردد نمی تواند چشمش را روی هم بگذارد. اما در مجموع می توانم بگویم که بین این سه سیگار کشیدن همسرم